ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قرار کفالت سعید مرتضوی به وثیقه تبدیل شد. رئیس سازمان زندانهای ایران از وجود 60 هزار سارق در زندانهای ایران خبر داد. معاون وزیر اطلاعات میگوید 17 شبکه ماهواره‌ای در ایران تعطیل شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. با دستور شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت 2 میلیارد تومانی سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی به وثیقه تبدیل شد. علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به سنگین بودن قرار کفالت از بازپرس پرونده تصمیم گرفته شده است که بر اساس قاعده تناسب قرار کفالت به وثیقه تبدیل شود. به گفته این وکیل دادگستری، یکی از 2 نفری که کفالت 2 میلیارد تومانی سعید مرتضوی را پذیرفته از متهمان ادعایی در پرونده تأمین اجتماعی است. سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران است و با اتهامات متعددی در پرونده بازداشتگاه کهریزک و سازمان تأمین اجتماعی روبروست. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای ایران، روز یکشنبه 14 دی‌ماه از وجود 60 هزار سارق در زندانهای کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مر، آقای جهانگیر علت افزایش شمار سارقان در زندانها را گسترش حاشیه نشینی و اعتیاد، بالا رفتن آمار طلاق، رواج زندگی مجردی و بی‌توجهی به مسائل فرهنگی مرتبط دانست. به گفته رئیس سازمان زندانهای ایران، در حال حاضر حدود 220 هزار نفر در زندان هستند که این میزان 2.5 برابر ظرفیت زندانهای کشور است. خبرگزاری فارس به نقل از معاون وزیر اطلاعات گزارش داد که دفاتر 17 شبکه ماهواره‌ای در داخل ایران به جرم تفرقه تعطیل شدند. معاون اطلاعات داخلی وزیر اطلاعات در این باره گفته که ممکن است در قم و به اسم مرجعیت فتواهایی صادر شود، اما ملاک برای عمل گفته های رهبر جمهوری اسلامی است که به گفته این مقام وزارت اطلاعات اختلافات بین شیعه و سنی را حرام اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته وزارت اطلاعات از تعطیلی چند شبکه ماهواره‌ای در 4 استان ایران خبر داده بود که بنا به گفته این نهاد به طور مخفیانه و غیرقانونی برای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه فعالیت می‌کردند. اقدام برای هواپیماربایی در ایران، اینطور که خبرگزاری فارس میگه، فرمانده سپاه حفاظت از ناوگان هواپیمایی ایران از تلاش گروه داعش برای ربودن یک هواپیما خبر داده. بیشتر بشنوید از جزئیات این ماجرا از فهیمه خضر حیدری.
اینطور که فرمانده سازمان حفاظت و امنیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش با همراهی بعضی گروه‌های سلفی برای هواپیما ربایی در ایران اقدام کردند. تلاشی که البته ناموفق بوده و به نتیجه نرسیده است. سرهنگ علی باقری، معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه که به مناسبت 30 سال تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد، آخرین مورد اقدام به هواپیما ربایی در ایران را مربوط به پرواز تهران دمشق دانسته و گفته است که بخشی از دلایل این هواپیما ربایی فرجام سیاسی بوده است. به گفته آقای باقری، هواپیما رو با ایرانی بوده و به صورت کاملا قانونی سوار هواپیما شده است. گزارش فارس توضیح می‌دهد که هواپیما ربا به گفته فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی برای ایجاد ارعاب اقدام به کتککاری با مسافران کرده است، اما در نهایت ناموفق بوده و بازداشت شده است. پیش از این فرمانده سپاه حفاظت هواپیمای ایران از تلاش برای ربودن هواپیمایی در مسیر پروازی سوریه در سال 1389 به عنوان آخرین اقدام برای هواپیما ربایی در ایران خبر داده بود. به گفته این مقام مسئول، از سال 1389 تا به حال اقدامات دیگری هم برای ربودن هواپیما در ایران صورت گرفته، اما هیچ کدام عملیاتی نشده است. سپاه حفاظت هواپیمایی یا سپاه فرودگاه در سال 1363 و با فرمان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد. دلیل تأسیس این سپاه در آن زمان وقوع چندین مورد پیاپی هواپیما ربایی در کشور بود. به گفته معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه، از زمان تأسیس این نهاد تا به حال 130 مورد اقدام به هواپیما ربایی در ایران رخ داده. در 13 مورد عملیات و درگیری انجام شده، اما در هیچ یک از موارد هواپیما ربایان پیروز نبرد نبودند.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید. و اما در ایران چند روزی است که چهره ها و رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا از تلاش های اصلاح طلبان برای بازگشت به صحنه سیاست با تأسیس احزاب جدید خبر میدن، تلاشی که با انتقاد شدید این رسانه‌ها هم مواجه شده و اونها از مسئولان دولتی میخوان که اجازه بازگشت اصلاح طلبان رو به سیاست ایران ندن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
احتمال راه اندازی یک حزب در ایران با انتقادهای جریان اصولگرا مواجه شده است. حزبی که اتحاد ملت ایران اسلامی نام دارد و وزارت کشور گفته درخواست تأسیسش در روزهای آینده بررسی خواهد شد. اصولگرایان میگویند این حزب نزدیک به اصلاح طلبان است و جایگزین حزب مشارکت محسوب می شود. خبرگزاری تسنیم که در روزهای اخیر پیگیر اخبار تشکیل این حزب بوده، روز شنبه اسامی 12 نفر از اعضای هیئت مؤسس این حزب را منتشر کرده که در میان آنها نام غلامرضا انصاری از اعضای شورای شهر تهران همراه محمد آقایی و حسین خلیلی اردکانی از اعضای پیشین حزب مشارکت به چشم می‌خورد. این خبرگزاری در کنار برخی رسانه‌های دیگر اصولگرایان از جمله روزنامه‌های جوان و سیاست روز با استناد به این نام‌ها گفته اعضای حزب مشارکت قصد دارند در پوشش افرادی که آنها را سفید و شناسنامه‌دار توصیف کرده به عرصه سیاسی کشور بازگردند. این رسانه‌ها از مسئولان وزارت کشور خواستند تا از دادن مجوز به این حزب خودداری کنند. بالا گرفتن حاشیه‌ها درباره تشکیل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی باعث شد تا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز شنبه به موضع‌گیری در این باره بپردازد و بگوید وزارتخانه تحت امرش درباره کسانی که تقاضای تأسیس حزب می‌کنند از وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر استعلام می‌گیرد و اگر استعلام‌ها و شرایط افراد به گفته آقای رحمانی فضلی منطبق با مقررات نباشد با آنها مجوز نمی‌دهد. این اخبار در حالی منتشر می شوند که حزب جدیدی به نام ندای ایرانیان با گرفتن مجوز از وزارت کشور به تازگی پا به عرصه سیاسی ایران گذاشته است. حزبی که از سوی برخی چهرهای جوان حزب مشارکت با محوریت صادق خرازی سفیر پیشین ایران در فرانسه شکل گرفته و گفته شده به زودی جهتگیری ها و مسیر آیندهش معرفی خواهد شد. در حالی که تأسیس حزب ندای ایرانیان با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده، حالا خبر احتمال تشکیل حزب دیگری در جریان اصلاح طلبان بیش از پیش برای جریان اصولگرا حساسیت برانگیز بوده است. حساسیت‌هایی که به نظر می‌رسد بخش زیادی از آن به انتخابات سال آینده مجلس و تلاش احتمالی جریانی از اصلاح طلبان برای حضور در این انتخابات مربوط باشد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو گوش میدیم.
سخنگوی وزارت ارشاد از آقای شجریان، استاد شجریان، خواسته که خودش رو به آرمان‌های نظام نزدیک‌تر کنه. من می‌خواستم به این سخنگوی وزارت ارشاد بگم هیچ آدم آزاده انسانیت و شرافت خودش رو زیر پا نمیگذاره. من می‌خواستم به نظام بگم خودش رو یه خورده به انسانیت و به شرافت نزدیک‌تر کنه که توی این 35 سال شرافت و انسانیت رو زیر پا گذاشته.
این آقایان علما مثل آقای مصباح یزدی و یا خود دیگرانشون امثال هم همش میگن سران فتنه، ولی اینا که خودشون منبع فتنه هستن، که این آقای مصباح یزدی که خودش منبع فتنه هست، دم به ساعت فتنه را میاندازه و همه رو به هم میریزه.
وقتی پلیس آمریکا یک خلافکار رو به ناحق میکشه، در رسانه‌های جمهوری اسلامی از صبح تا شب میگن که رژیم آمریکا جنایتکار و شیطان بزرگه. ولی وقتی ندا آقا سلطان و دیگر مردم ایران رو در خیابان میکشن به جرم اینکه گفته بودن چرا رای ما رو دزدیدید، هر ساله صدها نفر رو به جرم خلافکار بودن اعدام میکنن، اگه آمریکا و کشورهای اروپایی انتقاد کنن، جمهوری اسلامی میگه در امور داخلی ما دخالت میکنن. بالاخره ما کدوم رو باید باور کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در روزهای آغازین سال نو میلادی بهای نفت به پایین ترین سطح خود در چند سال گذشته رسیده. بیشتر بشنوید از جواد کروشی.
کاهش بهای نفت همچنان ادامه دارد و در اولین روزهای سال نو میلادی به کمی بیش از 56 دلار برای هر بشکه رسید. در حالی که خریداران نفت و صاحبان خودروها در کشورهای صنعتی خوشحال از کاهش بهای بنزین و گازوئیل برای سوخت خودروهای خود به مراتب کمتر از پیش پرداخت می‌کنند، ادامه کاهش بهای نفت کشورهای صادرکننده نفت را با چالش‌های اقتصادی تازه‌ای روبرو کرده است. همه بررسی‌های نهادهای اقتصادی جهانی نشان از آن دارند که با توجه به چشم‌انداز عرضه و تقاضای نفت در سطح جهان، نباید انتظار افزایش چشمگیر بهای نفت در آینده نزدیک را داشت. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم در گزارش چشمانداز نفت در جهان سال 2014 پیش بینی می‌کند که تقاضا برای نفت و بهای آن در دو دهه آینده افزایش چندان چشمگیری نخواهد داشت. کشورهای ایران، الجزایر، روسیه و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که در پی کاهش بهای نفت مجبور به تجدید نظر در بودجه سالانه خود هستند. تأثیر کاهش بهای نفت آنچنان که علی رشیدی اقتصاددان در تهران به رادیو فردا میگوید از کشور به کشور متفاوت است.
کشوری مثل عربستان، امارات و کویت با داشتن حدود 2260 میلیارد دلار ذخیره ارزی میتونن روی تولید و قیمت نفت خیلی مانور کنن، برعکس کشوری مثل عراق، مثل روسیه و ایران که شدیداً به این درآمدهای نفتی احتیاج دارند نمیتونن اون آزادی عمل رو داشته باشند. در هر حال کاهش درآمدهای ارزی پیامدهای زیادی داره که ساده ترینش این است که دولت باید جلو مخارج ارزی خودش رو بگیره که قسمتی از اینا قابل کنترل، مثلا مخارج توریستی یا مخارج زیارتی یا یه مقدار مخارجی که خب دولت برای سیاست‌های مختلف خودش در خارج داره. ولی کلن کاهش فرض کن 40% یا 50% درآمد نفت تمام هزینه‌های دولت رو تحت تاثیر قرار میده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در همایش اقتصادی در تهران با اشاره غیر مستقیم به کشورهایی که تولید کننده بزرگ نفت هست استند، گفت ایران چاره‌ای جز گذشتن از این مرحله ندارد.
ما در شرایط امروز با یک پدیده جدیدی مواجه شدیم به نام کاهش قیمت نفت. البته این بی سابقه نیست در کشور ما. مقاطعی شده که یه مرتبه قیمت نفت کاهش پیدا کرده بیش از حد انتظار. نفت ذاتش اینجوری است، به دلایل تولید کننده ها، مصرف کننده ها و شرایطی که تولید کننده های بزرگ دارن، ما باید عبور کنیم و عبور خواهیم کرد. ممکنه کاهش قیمت نفت یه روز، دو روز، سه روز، چند ماه، یک سال، دو سال، ما باید عبور بکنیم. الانم کاهش به معنای کاهش تقریبا نزدیکای مرز 50%، 40 خورده‌ای درصد کاهش.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، که روز یکشنبه برای تشریح موقعیت صادرات و درآمدهای نفتی به مجلس رفته بود، در یک جلسه غیرعلنی تحولات بازار نفت و موضع دولت جمهوری اسلامی را برای نمایندگان توضیح داد. وزیر نفت جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه هر کس در اوپک تولید بیشتری دارد اثرگذارتر است، اعلام کرد که به رغم کاهش بهای نفت دولت سیاست خود را تغییر نخواهد داد. در حال حاضر روسیه و عربستان دو صادر کننده عمده نفت جهان هستند که روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت صادر می کنند. آمریکا هم با افزایش تولید نفت شیل خود در حال حاضر حدود 4 میلیون بشکه نفت در روز صادر می کند. روسیه که با تحریم های اقتصادی هم روبروست اعلام کرده است که به رغم کاهش بهای نفت صادرات نفت خود را پایین نخواهد آورد.
خب در لحظات پایانی این بخش خبری فرصتی است تا یک خبر کوتاه ورزشی رو هم برای شما بخونم که تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در مقابل تیم عراق که در استرالیا برگزار میشد به پیروزی 1-0 رسید. تک گل این دیدار رو سردار آزمون در نیمه دوم به ثمر رسوند. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.